الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. از شد بحثی رو که در اینجا فرموندن راجع به وضع مرکبات و از کردیم مطلبی که در اینجا چون فعلا از کتاب خویی خوندیم محاضرات، این همونیست که در کفایه است و همونیست که در فصوله، و اون بحث اینه کردن که غیر از وضع مفردات و الفاظ چه به صحیاتشون چه به موادشون برای مجموعه و غیر از بحث هیئت ترکیبی، و طبعا هیئت ترکیبی هم ناقص هم داریم اصطلاحا ملایسه و سکوت علیها مثل اضافه و توصیف و اینها، و هیئت ترکیبی تام مثل جمله اسمیه و شرطی و الاخره. عرض کنم که میگن باز یه وضع دیگه برای مجموع تمام اینها قرار اینطور نوشتن. عرض کردیم دیروز که در دیروز درسی همچین چیزی الان ما در کتب سابق این روز خبر نداریم که همچین وضعی رو ادعا شده باشه، و اگر چنین ادعایی هم شده باشه تأثیری نداره، ظاهرا تأثیری نداره، استظهار داره نداره، تحلیل لغوی داره. لذا مرحوم آقای خویی در آخر عبارتشون یک احتمال دادن که مراد هیئت ترکیبی باشه، نه مرادشون مرکب من حیث المجموع، و عبارت رو خوندیم معلوم شد درسته، مطلب همینه، مراد هیئت ترکیبی است. و این بحث بس از قدیم مطرح شده، تعرض کردن تقریبا ما بعد از قرن دوم، قرن تقریبا سوم و چهارم، یعنی قرن چهارم مخصوصا و سوم، البته چهارم بیشتر، مباحثی راجع به تحلیل لغوی در همین کتب لغت داریم که تا اونجایی که الان من تو ذهنم میاد شد مثلا اوائلش همین کتاب خصائص ابن جنی باشه، کتاب نافعیه، خوب نوشته انصافا، به اصطلاح امروزی ها فلسفه زبان یا فقه اللغه به اصطلاح متعارف عرب، و تحلیلات خوبی رو ارائه میده. البته ایشون استظهار هم داره، مخصوصا ادعا میکنه که یک عربی رو پیدا کردن بونسله کجاست، مسائل رو از او سوال میکنه به تعبیر ایشن تاقول و فیهاد خودش داریم بشین گفتم ایشن تاقول علای حالن، یه مقداری از این تحلیلات رو ایشون آورده، و این مطلب عرض شد که در کتب ادب مطرح شده، و یک عده از مباحثی که در کتب ادب مطرح شد به خاطر تأثیری که در فقه داشت اینا به اصول هم کشیده شد، و یه مقدار عرض کردیم، یه مقدار به قول معروف افراط ها و تفریط های صورت گرفته. مثلا در همین اصولی که حتی ما داریم مثل تهذیب علامه، یه بخشش مربوط به حروفه، باب چه معناست، باب چه معناست، نمیدونم علاوه چه معناست، من به چه معناست، اینا رو ایشون آورده. سرش هم اینه که اینها در قرآن استعمال شده، در روایات استعمال شده، در مقام تأثیر، در مقام استنباط اینا تأثیر داره. خب اینا بحثای ادبی تقریبا صرف هم در حوزه ما هم همین مباحث غالبا سابقا خونده میشه، تو مغنی حالا اینا مغنی میخونن یا نه، توی مغنی خونده میشه دیگه، نیازی نبود در اصول. این که ما عده از مباحث رو داریم که میتونه تأثیر بگذاره در استنباط، اینجای بحث نیست، نه من کلام این که یه معیاری قرار بده داده بشه برای اینکه جزء اصول باشه یا نباشه، جزء فقه باشه یا نباشه، یا جزء علوم ادبی است، تأثیرش رو مثلا در روایات و آیات ببینیم. اگر یک مطلب خلاف ظاهری هست در همونجا، چند دفعه عرض کردم این ابن هشام با اینکه خب نحوی بزرگه، چون جزء اشاعره است، قائل به وعد و وعید به اصطلاح نیست، بهشت و جهنم رو به اصطلاح، جزا و ثواب رو به استحقاق نمیدونن، به لطف و تفضل الهی مثلا ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم و انفسهم بان لهم، خب ظاهره بان مقابله است دیگه، اشترى بان لهم الجنه ظاهرش، لکن ایشون قبول نمیکنه چون مخالف با مبنای کلامی خودشه، با رو قبول نمیکنه اینجا به معنای کذا باشه، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله، این توی باب اول دارین، تو باب رابع دومی، و انه لفسق واب رو با اینکه ظاهراً یا عاطفه است یا استینافی است، ایشون معنی حالیه گرفته برای تایید مذهب امام شافعی که قائل هست که متروک و تسمیر میشه. ظاهر آیه مبارک این است که متروک و تسمیر خوردن ولی تکل مولم یاد که اسم الله علیه. ایشون میگه نه، به همین آیه تمسک میکنه که متروک و تسمیر میشه خورد، نه اینکه ظاهرش نمیشه خورد. ایشون تفسیر میکنه که میشه خورد برای خوردن جواز اکل متروک و تسمیه، وقت واب رو حالیه میاد شرح زباب را به مغنی علایه حاله. این هست که گاهی تصرفاتی در لغت میکردن به خاطر اینکه با معنای فقهی یا کلامی خودشون جور بیاد، این هست، این نمیشه این کار کرد. اما اینکه این مباحث لغت رو ما بکشیم در کتب و اصول، این واقعا فنی نیست. تدریجا هم توی اصول ما که حذف شده از این معالم که آمد این مباحث رو نداره، یه مختصر مباحثی راجع به مباحث استثناء اینها داره، اونم چون کسی رو دورانه تصادفا تو معالم توی بحث استثناء متعقب للجمل متعدده متعرض بحث معنی حرفی شده. حالا ما معنی حرفی رو تو مقدمه اصول میگیم، ایشون تو اون بحث معنی حرفی رو برده، یعنی مقدمه چیده که معنی حرفی رو بیاره. به این مناسبت ایشون در اونجا یک تحقیق را چه معنی حرفی و وضعش عام موضوع عام یا خاص ایشون در اونجا انجام داده که به درد همون بحث هم میخواسته بخوره. حالا به هر حال اینه که خوب دقت بفرمایید، ما یک مقداری وقت تدریجا دیدن این بحث، این هیئت ترکیبی که در کلمات نهات آمده مثل ابن مالک اینها، این بحث نافع، این هم به اصول کشیدن. انصافا این بحث خوبه، این بحث غیر از اون بحث مرکبی است که تا حالا میگفتیم که نه فی نفسه معقوله نه تأثیر گذاره در فقه یا در اصول، اما این بحث که هیئت ترکیبی باشه بحث خوبی است. نه، مطلبی رو که از ابن مالک نقل شده این است که این دلالت داره، هیئت ترکیبی بر معنای دلالت داره، لکن دلالت عقلی است، وضعی و قراردادی نیست، جعلی نیست، اعتباری نیست. البته این عبارتی رو که من دیروز خوندم تفسیر قائل نشده که مرادش هیئت ترکیبی تامه یا هیئت ترکیبی ناقص رو هم شامل میشه. هیئت ترکیبی ناقص اونست که لا اصحاب سبوت علیها، مثل توصیف و مثل اضافه. لیکن من خودم فکر میکنم ریشه بعید نیست که اینا مرادشون عام باشه، یعنی مراد ابن مالک از هیئت مطلق باشه، نه خصوص هیئت ترکیبی عام تام مثل جمله خبریه یا جمله شرطیه و مشابه داره. علاوه این که فماکان این بحث، بله انصافا بحثی است تاثیرگذار و بحثی است لطیف و اینها مباحثی است که عرض کردیم تدریجا بر اثر پیشرفتی که در علوم ادب هم پیدا شد، اینا تدریجا در دنیای ادب هم وارد شد. خب طبیعتا مقداری از این بحث‌های دنیای ادب که تاثیرگذار بود در استنتاجات فقهی به خاطر وجود قرآن و به خاطر وجود روایات، اینها هم در اصول آمد. البته الان ما در اینجا در مقدمات آوردیم، الان آیون علمای ما تو مقدمات علم و اصول آوردن و عرض کردیم به ذهن ما اینم درست نباید باشه، تو مقدمات علم و اصول مناسب نیست. اگر این رو تو مقدمات یا مباحث لفظی ظهورات، چون ما عرض کردیم مثلا به ذهن ما پنج باب قرار داده بشه اصول، یکیش راجع به ظهورات و اینهاست، در اونجا یا حالا در مقدمش یا در نفس باب، ما دیروز که خوندیم مال خود باب بود، یا نفس باب یا در مقدمه این قرار داده بشه، این تحلیل کار خوبیه انصافا. و این خصائص لغت عربه که بعضیش تو لغات دیگه هم هست که با این هیئات معانی مختلف رو ایجاد میکنه و ظاهرا مرادشون از هیئات، هیئات افرادی نباشه، مثل مشتق مثلا، مثل هیئت فعل، فاعل، مفعول، اسم آلت، اسم مکان، زمان، ظاهرا مرادشون هیئات افرادی رو قبول دارن که دارای معناست. انما الکلام در هیئات ترکیبیه و ظاهر عبارتشون اینه که شامل هیئات ترکیبی تام مثل جمله شرطیه، که آیا جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره. از عبارت ابن مالک میخواد اینو بگه که جمله شرطیه اگر مفهوم داشته باشه عقلیه، وضعی نیست. مثلا انذار کل عالم فی بیت که و اکرمه، این ظاهرش این است که به حساب به لحاظ لغت دلالت بر مفهوم نمی کنه. این ملازمه بین این دوتا، بین وجوب اکرام با زیارت در خانه، این با این به خاطر این ملازمه شما به حکم عقل نه از لفظ منتقل میشین، به حکم عقل شما قائل میشین که اگر زیارت نکرد نیامد فلا تکرمه. وقتی این کجا مشکل درست میکرد؟ جایی که مثلا داره که اگر این عالم کتابی نوشت مثلا او رو اکرام بکن، تصور میکنه اینا با هم دیگه تعارض دارن، چون میگه اگر زیارت کرد اکرام بکنید، در غیر این صورت اکرام نکن. این میگه نه، اگر کتاب نوشت اکرام بکن، یا عالمی کتاب نوشته اکرامش بکن به نحو توصیفی. مفهوم با این منطوق این یکی معارضه میشه. بحثشون سر این بود و لذا این بحث اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، این بحث رو برای همین مطرح کردن که مفهوم یکی با منطوق دیگری تعارض داره، حل تعارض رو چکار بکنن. اما اگر قائل مفهوم نشدیم دیگه تعارضی مطرح نیست. کیف ماکان. و الان هم علمای ما فعلا، این کتابایی که من دیدم از این معاصرین و متأخرین، اینها هم قائل هستن که ذات مفهوم به نحو به حکم عقله، به ملازمه عقلیت، به حکم عقل، نه به حکم لفظ، از قائل لفظ نیست. حالا بنده صاحب تفسیر یک توضیحاتی رو در بحث مفهوم در مباحث خودش متعرض شدیم، حالا اینجا نمیتونیم، وقت نیست که اینجا این بحث نیست، اینجا تو مفهوم فقط یه اشاره مایی بکنیم که بله ما برای این مطلب به اصطلاح پنج نکته رو در نظر گرفتیم. یکیش همین که حکم عقل باشه. ببینید الان هم علمای ما میگن این ملازمه به حکم عقله، انتفاع اندل انتفاع. ابن مالک هم که نحویست و ادیبه میگه به حکم عقله، به وضع نیست. دقت کردیم؟ پس بحثیست که ریشه داره، بحثیست که اثر داره، در کتب لغت مطرح شده، در کتب ادب مطرح شده، در علوم ادب مطرح شده و در کتب اصول ما هم آمده، در فقه هم تأثیر گذاره. این همچنین بحثیه به اصطلاح. پس این مطلبی رو که ایشون گفته، البته عرض کردیم انشاءالله توضیحاتش خواهد آمد، که ما یک احتمال هم دادیم که اصولا بعید نیست مصحب به کلام قدما روی وضع بوده، یعنی روی این تصور بوده که این در لغت عربی وضع شده برای این معنا. ولی زام باز چون گفتم نکاتی داره، فقط من اشاره بار رد میشم. عرض کردیم الفاظی که برای شرط هست اگر غیر از شرطیت مفاد دیگری هم دارن، مثل متا که اضافه بر شرطیت اسم زمانم هست، یعنی مثلا بخواد متا میگیم هرگاه زیل آمد، هرگاه، هر زمان، متا به این معنا، در اونها ظاهرا بحث نباشه در واقع مفهوم. خوب دقت کنید، محل بحثشون در مفهوم الفاظی است که مختص است به شرطیت، چیزی غیر از شرطیت توش نیست، مثل این. پس اون اذا در کتاب مغنی داره، اگه یادم براتون باشه، ایشون میگه اذا برای شرطیت و ظرفیت و استقباله، چون دارای سه معناست. در اذا این بحث مفهوم نمیاد، بحث مفهوم در الفاظی میاد که چون اینا مدلول دیگه هم دارن، مدلول زمانی دارن، ممکنه نکته به خاطر زمان باشه نه به خاطر تعلیق حکم باشه. اما اگر لفظ روشن شد، اگر لفظ مثلا اینه، اینه یعنی مکان، هر جا، این هر جا غیر از اینه، این یعنی اگر، پس برای لفظ اگر و این مرادفش قائل به مفهوم میشیم، این قائلیت به خاطر مسئله لغته نه به خاطر ملازمه. و یکی هم ملازمه کارون عقلی گفتن، اون را متعرض شدیم. دو وجه دیگه هم برای مطلب اضافه کردیم که آخرش هم پنجمش هم اصل عملی بود، چون بعضی از اهل سنت به اصل عملی هم تمسک کردن، علما ما تمسک نکردن، چون تمسک نکردن رو گفتم، تمسک کردن که اگر زید نیامد شک کنیم اکرامش واجبه، نه اساس برای از وجوب اکرام، یعنی مفهوم رو با اصل عملی که اصل عدم اون تکلیف باشه با اصل عملی هم اثبات کردن. البته شاید تعجب بکنید چون نشنی راستم هست، در کتب ما نیامده، متعارف حوزه ما نیست، اما به هر حال گفته شده. شما عرض کردیم در مباحثی رو که مطرح میکنیم مجموعه اون چه که در طول تاریخ اسلامی در این مصادر آمده یه دستبندی میکنیم، سعی میکنیم همهش هم که احاطه نداریم، دستبندی کنیم که روشن بشه محل بحث چیه. اون مفهوم به این که تمسک به مفهوم، اون وقت خوب دقت کنید اونا قائل هستن، اینه که قائل به وزن، قائل هستن که اصولاً این در لغت عربی برای دو معنا وضع شده نه برای یک معنا. مثلا جا زیدون، قام زیدون، قام به یک معنا، زیدن به معنای خودش، اما این دارای دو مفاده نه یک مفاد. یک مفاد همونیست که ذکر شده در کلام که اصطلاحا منطوق میگن، یک مفاد همونیست که ذکر نشده در کلام. این جا که زیدون فکرم ها، یعنی ان لم یجه که فلا تکرم ها، بلغه ما بلغ هرچی مخواد بشه، اگر نیامد اکرامش نکن، و عالم اجرال کتاب بنویسید. دقت کردین؟ اینی که میگه لغت، عرض کردم اونی که آدم در تأمل کلمات میکنه بیشتر به نظرم جنبه لغویه. حالا ابن عابانه که میگه عقلیست لاوزی، ما هم علمای ما الان میگن عقلیست فهم نمیکنه. میخواستم اینو بگم که خیال نکنین حالا ابن مالک حرفی زده مثلا، نه اینجا الان فعلا اینه کتبی که من دیدم تا حالا همشون عقلی گرفته. انشاءالله تعالی این مسئله رو متعرض میشیم و متعرض نکات دیگه میشیم. فقط یک نکته ای رو اینجا عرض بکنم که این تأثیر گذاره، البته آقایون نوشتن، فکر میکنم با این عبارت من روشن بشه، گفتن مراد از مفهوم انتفاع سنخ و حکمنه انتفاع شخص حکم. یعنی به عبارت اخرى انتفاع شخص حکم طبیعیه، احتیاج به مفهوم نداره. یعنی اگر گفت اگر زید آمد اکرامش کن، یعنی این وجوب اکرام بر اثر این آمده، اگر نیامد این وجوب اکرام رو نداره، این وجوبی چون این وجوب معلق با آمدن بود، این وجوب نداره. اما این مفهوم نیست، اشتباه نشه، اینه نمیدونم دقت کردید، این مفهوم نیست، این اصولا مفهوم نیست. مفهوم این است که اگر نیامد اصلا کلن وجوب نداره اکرام، این مفهومه. چون فرض کنیم مثلا میگه زید رو اکرام بکن، خیلی خوب، اگه زید نبود امر آمد تو اتاق، خب اکرام نداره. این نه اینکه این مفهومه، مفهوم لقب مثلا اینجا حجته، زید رو اکرام بکنه غیرش رو اکرام نکن، نیست، نه مفهوم نداره، لقب که از اف مفاهیمه، مفهوم نداره. اما این که اگر زید نیامد وجود، این وجود برداشته میشه، این ربطی به مفهوم نداره، این انتفاع به اصطلاح آقایون شخص حکمه، انتفاع سنخ و حکم. ولذا خوب دقت بکنید، ممکن است شما در باب مفهوم معتقد باشین به این که انتفاع شخص حکم قبول میکنیم، لیکن انتفاع شخص حکم رو میشه حتی به حسب لغت قبول کرد، دقت کنید. یعنی بگیم خود لغت معناش همینه، این معناش همینه، اگر آمد وجوب اکرام داره، اگر نیامد این وجوب اکرام نیست. اما اینکه اگر نیامد کلن در این شریعت وجوب نیست، اینه نمیتونیم اثبات کنیم. یعنی در حقیقت نکته اساسی اگر گفتیم وضع شده لغتن، این بحثی هست، انشاءالله حالا ما توضیحاتش در محل خودش عرض میکنیم، این نکته هست. یعنی اگر شما رفتین رو سنخ حکم، ممکن است بگین از این این معنا رو میفهمیم، لکن در فضای قانون و اعتبارات قانونی، اما در فضای لغت شما سنخ و حکم رو میفهمیم. خود مشهور علمای ما مفهوم وصف رو قائل نیستن، شرط خوب زیادی قائل هم مفهوم وصف رو قائل نیستن. مرحوم آقای خوبی میفهمم ما یه نوع مفهوم در باب وصف قبول میکنیم، و اون که این حکم مطلق نیست، محدوده، محدودیت داره. اگر گفت اکرم عالمن مثلا لبنانیه، عالمن عراقیه، حکم رو مطلق عالم نرفته، رو خصوص عالم لبنانی رفته. خب این هم یه درجه از مفهومه که اگر لبنانی نبود این عالم غیر لبنانی این اکرام نداره، لیکن این درجه از مفهوم همونیست که عرض کردم، مفهوم نیست در اصطلاح، این شبیه همین نکته لغویست که الان عرض کردم. طبیعتا وقتی تغییر پیدا کرد محدودیت میاره، اضافه هم پیدا کرد محدودیت میاره. اگر گفت آب رودخونه بیار، خب محدود، آب لوله بیار، آب سماور بیار، خب محدودیت پیدا میکنه. این محدودیت مفهوم نیست، این اشتباه کار اینه. طبیعتا محدودیت میاره. اگر گفت اگر زید آمد اکرام بکن، طبیعتا محدودیت داره. به این معنا مطلق اکرام مراد نیست، مراد اون اکرامی است که بعد از آمدن. خب اگر نیامد دیگه اکرامی نه، این اکرامه. اما لذا خوب دقت بکنیم، بحث قانونی اون بحث سنخه، یعنی اصولا وجوب نداره، وجوب برداشته میشه. اما این بحث که این اگر نیامد این حکم نیست، خب این هم واضحه. البته واضحه به خاطر کلمه این، یعنی اینا میخوان بگن این این دو کار رو میکنه، یا حتی توصیف هم این دو کار رو میکنه. اگر گفت اکرم عالمن زاهدن، یعنی هم عالم باشه هم زاهد باشه. اگر عالم نبود، اگر زاهد نبود، این حکم برداشته میشه، این حکم برداشته میشه. اینا جزء مفهوم نیستن. مثلا در بحث اوامر انشاءالله خواهد آمد، مرحوم آقای خویی مدعی هستن که امر به نفسه دلالت بر طلب میکنه، بر وجوب نمیکنه. این حکم عقله، البته ایشون تعبیرشون توی محاضراتشون عقله، مرحوم نائینی تعبیرشون عقلاست، به وجوب اطاعت عبد بر اطاعت مولا بر عبد. چون طاعت مولا بر عبد واجبه، لذا ازش وجوب در میاد، و الا خود افعل وجوب در نمیاد. عرض کردیم این مطلبی است که ایشون فرمودن. البته کلمه عقلیش کمی سنگینه، چون معناش برمیگرده به بردگی ذاتی دیگه، با حکم عقل باید عبد اطاعت مولا کنه. نه، آره، حکم عقلا جامعه از نظام اجتماعی است، میشه قبول کرد، اما با حکم عقلش دیگه کمی تون رویه. الا یا حالا این مطلب رو عرض کردیم در هزار سال قبل، مرحوم سید مرتضی در تو از ذریعه همین مطلب داره ایشون، که به حسب لغت ازش وجوب در نمیاد. خوب دقت کنید نکته فنی. ما عرض کردیم به حسب لغت الزام در میاد، عرض کردیم الزام یعنی واداشتن کسی به کاری، این جزء مقاصد عقلایی است. اصلا الزام خود یک کار کسی رو جزء کارهاست، لذا قاعدتا اینطوره که برای این مقصد عقلایی لفظی قرار بده. خود مثلا الزامش کنم برو بیرون، حتما برو بیرون، این باید لفظی قرار بده، چون جزء مقاصد عقلایی است، لفظی داره به ازایش، لفظش افعله. اما این افعل دلالت بر الزامش لغوی هست، لغت این عرف عام، اما دلالتش بر وجوب عرف خاصه. چرا؟ چون خود وجوب عرف خاصه. چون خود وجوب یک مفهوم اعتباری است، و بین عرف ها هم در حقیقت وجوب، حتی در شریعت هم بین اقسام وجوب فرقه. چون ما چند بار اشاره کردیم حقیقت وجوب مثلا چیه؟ مثلا حقیقت وجوب این است که فقط طلبه، چیزی غیر از طلب نیست. الزام شخص غیر از این نیست. یا حقیقتش اینه که مثلا در ذمه او هم ملاحظه کرده، یا حقیقتش این است که ملاحظه کرده حتما باید خودش انجام بده، کسی به جای او انجام نده. یکی یکی این قیودی رو که در باب واجب هست یکی یکی لحاظ میکنیم. دقت کردیم
ظهور در وجودش هم خیلی معلوم نیست، چون استحباب ما به فعل امر رو کار میبریم، یعنی وقت باید قرینه بیاریم برای استحباب. همین که در واقعا در افعال ظهور در وجود هم داره، با قرائن عالی و دانی و اینا ما اون قرائن نباشه خیلی افعال
عرض کردم به حسب لغت یعنی عرف عام الزام که توش هست، اما وجوب و استحباب هر دو حکم قانونی هست، حکم قانونی در نمی. به جای این تعبیر این رو بگیم، بگیم یک خلطی شده بین عرف عام و بین اعتبارات قانونی. وجوب و استحباب اعتبارات قانونی هستن.
شما الزام رو هم از وجوب
استحباب، طبعا اصلا ربطی نداره. نه، الزام که هم الزام هم از استحباب نیست که. در شریعت اون بحث دیگرش اینه که لذا اگر آیان یادشون باشه وقتی که ما تقسیم ابحاث رو سلو کردیم، عرض کردیم یه بحث میذاریم راجع به حقیقت وجوب، به حقیقت استحباب، یه بحث میذاریم به الفاظی که در این شریعت راجع به وجوب استحباب، اونا رو جدا کردیم از هم. این دو تا بحث، یک تعابیری که ما در باب وجوب استحباب به کار میبریم. چون عرض کردیم اصولا ببینید لغت عرب چه در مکه چه در مدینه لغت قانونی نبوده، چون قانون حاکم نبوده. روم چرا؟ روم باستان، یونان، خود ایران، اینا لغت قانونی داشتن.
مدینه تأثیر و یهود داشت،
کمی تعابیر دینی داشته، قانون نبود. نه چون اوس و خزرج که جز انصار بودن، اوس و خزرج که یبنی الاس بودن، اصلا چون خود یهود کلا سه منطقه مدینه بودن، بقیه دست اونا بود، بقیه مدینه دست اونا، بنی نذیر و بنی قینقاع و بنی قریظه، سه منطقه مدینه دست این سه طایفه از طایفه یهود، فقط همین سه تا بودن. مقداری از یهود در خیبر و مقدار در فدک، مقدار زیادیشون تو وادی القرا بودن، تو مدینه همین سه طایفه بودن. دقت می‌فرمایید؟ لکن به اینها به چشم احترام اهل کتاب، مثلا دانشمند به اصطلاح روز ما، به این یهودی‌ها به چشم اندیشمند، دانشمند، اینا رو به اصطلاح دانشمند می‌گفتن، اندیشمند حساب می‌کردن. الان که به ماکان برگردیم به بحث، چون نبود این الفاظ قرآنی یا الفاظ روایات، اینطور نشد که طبق یک نظام قانونی به کار برده بشه. لذا یک مقداری از زحماتی که فقهای بعد کشیدن این که این الفاظ روایات رو درست تفسیر بکنن، که آیا مراد از این امر وجوبه یا الزامه یا حتی ممکنه اباحه باشه، به اذا حللتم فاستادوا. این معناش نیست که اگر انسان از احرام داره حتما بره یک سیدی هم بکنه یا مستحب یک سیدی هم بکنه.
عقیبه حضره
خیلی خوب همینا رو توضیح دادن دیگه. خب اینا رو توضیح دادن، یعنی چی شد نکته؟ نکته این شد که در لغت عرب فعل امر رو در یک معنای عام به کار بردن، این رو آمدن در اصول جدا کردن و توضیح دادن. ولی زمان ما هم عرض کردیم به نظر ما این بحثم درست نیست، چون اینقدر اوامر داریم که در وجوب نیست، اصولا نباید این بحث که مثلا صیغه افعل مال وجوب، لا تفعل مال حرمت. عرض کردم من در دوره دوم که این بحث مطرح کردیم، تو همین بحث وجوب حالا فلان جواز از بحث خارج شدیم مطرح کردیم، بعد توی همون دوره رسیدیم در نواهی به کلام آزیا در مقالات، در آزیا همین مطلب من رو تو نواهی گفته، حالا خوشحال شدیم مشکل کردم به ذهن خودم رسیده. بعد در آزیا همین حرف داره که نمیشه ما بحث نواهی، چون موارد استعمالش مختلف، و لذا ما آمدیم عرض کردیم اگر بناست در اصول تقسیم بندی بشه، یکی بحث شناخت وجوبه، یکی بحث شناخت الفاظی که در این لغت برای در این شریعت برای وجوب به کار برده شده،
آخرش محتاج به قرینه. میخواد چیکار کنیم؟
خیلی خب پس بحث اصولی نکنیم کله، اینا بحث اصولی شبیه بحث منطق و فلسفه رو مثلا، این اصلا درست نیست. یعنی لذا ما عرض کردیم به ذهن ما میاد که این ابحاث از قبیل قضای خارجی هست، نه حقیقی که آقای مبتن، اینا موارد استعمالش فرق میکنه. اینا آمدن این رو به شکل یک قضیه حقیقی خواستن مطرح کنن. نه آزیا تو اواخر، نه تو آخر بحث نواهی، تو همون بحث صیغه لا تفعل، تو آخر بحث صیغه لا تفعل ایشون این مطلب برام آزیا اونجا متنبه شده. به نظر ما تنبه درستی است و از کردم من اول به شاید چند ماه طول کشید تا رسیم به حرف آزیا، دیدم آزیا شدم آزیا تو اول نوشته من نخونده بودم، من توی نواهی دیدم عبارت ایشان رو، لذا به ذهن ما این اقتضا میکنه که اینا رو جدا بکنیم. حالا یه مقداری از بحث خارج شدیم، پس ببینید اگر ما آمدیم گفتیم صیغه افعل در لغت عربی اساسا برای الزامه، این میشه بحث لغوی. تا گفتیم برای وجوبه دیگه این لغوی نیست، این قانونیه. شاید مراد شهیده مراد ابن مالک هم از عقلی، نه عقلی مثلا به اصطلاح ما مثل قیاس و فلان و هر، مرادش از عقلی یعنی لفظی نیستن، قراردادی نیستن، شاید دقیق فهمه. عقل یعنی ما لا یستفاد من اللفظ یا ما یستفاد من غیر اللفظ، ارتکازات خارجی هست، شواهد خارجی هست، نکات خارجی هست، مثل الا حللتم فاستادوا، نکات خارجی وجود داره. مرادش از عقلی اینه. اگر میگیم هیئت افعل درست بر وجوب میکنه، این به لغت نیست، به یک مجموعه مدالیل دیگری است که من اسمشم مقاصد ثانویه. چند دفعه عرض کردم یا مدالیل ثانویه. ما مدالیل ثانویه داریم، اینا عقلی نیستن، لفظی وضعی نیستن. اون وقت بنابراین شاید مراد ابن مالک این باشه تمام حیات ترکیبی حتی ناقص این وضع نداره. پس که مثلا اضافه وزن نداره، اون الان ما به بالی، حالا فعلا تو ذهنم اینطوره، دقت در احصایش نکردم، ظاهرن هم دیدم، حالا یا خود من به ذهنم زیادی هم چون گویا بر اثر کثرت مطالعه فراموش شد، که در باب اضافه در لغت عرب به اصطلاح اضافه رو به سه معنا گرفتن، یا به معنای لامه مثل کتاب زید یعنی کتاب گنده زید، یا به معنای منه مثل ماء البحر یعنی ماء منه، یا به معنای فیه مثلا فرض کنیم بین که نه مثل فراش بیت مثلا رخت خواب خونه اتاق یعنی فل بیت.
خب خیلی هم قبول ندارن که در تقدیر باشه.
چرا؟ نه یعنی ببینید ایشون میخواد اینو بگه اگر ما بر فرض این سه تقدیر که اصطلاحا اضافه نشویه جایی که معنی من باشه، ظرفیه جایی که معنی فی باشه، و ملکیه جایی که معنی لام باشه، اصطلاحا گاهی اینطوری تعبیر ما، من نمی‌دونم کجا بیان بحث در کدام کتاب لغتی یا نحوی یادم نیست، علاوه حالا یا اصولی، این اضافه اقسام ثلاثه اضافه رو که الان خدمتتون عرض کردیم، این رو ابن مالک میگه این نکات اضافه در حقیقت از جای دیگه فهمیده شده، یعنی وضع نیست، در لغت عرب فهمیده میشه، اما مفهوم بودن یک چیزه، موضوع بودن چیز دیگریه، موضوع نیست فهمیده میشه، یا ظرفیت فهمیده میشه یا نشویت. من عرض کردم کراره این که میگن مندر ابتدا رو عوض کردیم، گفتیم من رو برای نشویه که منشأ باشه، اگه معنای عام باشه که شامل معانی متعددی بشه، نه خصوص ابتدا به ذهن انسان بیاد، نشویه یعنی به عبارت اخرى میخواد بگه از اونجا منشأ گرفته، و بگیم در نشویه این مفهوم ملاحظه شده که قبلش نبوده. ابتدا برای همین میگن ابتدا، وقتی مسبوق نباشه بهش میگن ابتدا، وقتی میگه از صفحه دو خوندم یعنی از صفحه یک نگاه نکردم، از صفحه پنج خوندم معناش این است که از صفحه قبلش نبوده. نشوه و منشأ این قرائت و نشوع این قرائت و حدوث این قرائت از صفحه پنج بوده. این استدلال ابتدا میگه، لکن عرض کردم من این کلمه نشویه رو به کار میبرم که یک معنای عام میباشه. کیف ماکان این در باب هیئت ترکیبی ناقص، هیئت ترکیب تام هم جمله اسمیه که ادعا میکنن دلالت میکنه بر ثبوت جمله فعلیه بر حدوث، این نکته باشه. مراد ابن مالک این باشه که اینها این دلالت ها هیچ کدوم به اصطلاح به وزن نیستن، به حکم عقلن، و از کلماتی رو که نقل کردن شما اگر معنای کتاب و زید رو بلد باشین بعد بگیم کتاب و زید، همین معنای اضافی به ذهنتون میاد، نمیخواد یه چیز دیگری وزن شده باشه. این خلاصی اگر مطلب ابن مالک شامل ترکیبی ناقص هم بشه. عرض کردن حیات افرادی رو قالب وزن هستن، انما الکلام در حیات ترکیبی تام یا ناقص. پس بنابراین مراد ابن مالک ظاهرن این است که در اینها مثلا شما زید رو میدونی معناش چیه، قائم هم معناش چیه، میگین زیدون قائمون، اون معناش واضح دیگه، احتیاجی به چیز دیگری نداره که وضع دیگری باشه. ظاهرن مراد ابن مالک این باشه. ظاهرن از کنم حضور واسعاتون که انصافاً ما در میان لغت عرب و در میان اصطلاحاتی که به کار برده شده اون چی که از حیات داریم انصافاً یک نواخ نیستن، و اون چی که ادعا شده یک نواخ نیست. در بعضی هاش این مطلب شاید درست باشه که نیازی به وزن نیست، در بعضی هاش مختلفون فیه، مثلا همین هیئت جمله شرطیه یا جمله ترکیب ناقص وصف توصیف، در باب جمله شرطیه این بحث دارن دیگه که آیا این دلالت لفظی است یا این دلالت عقلی است. پس اینا مختلفون فیه. این طور نیست که حالا بگیم قطعا تحلیلی رو که ابن مالک ارائه میده این به اصطلاح عقلی گرفته، تحلیل رو که ماها ارائه میدیم ممکنه اینجور تحلیل بکنیم که انتفاع شخص حب لفظیه، انتفاع سنخ حب قانونیه. اگر قانونی شد از دایره لفظ خارجه و ربطی هم به اون عقلی به این معنی که اینا گفتن نداره، یعنی به این معنی که حکم عقلی دونه یک انتفاع داره. این مطلبی رو که ایشون فرمودن
یعنی عرف خاص میشه،
ولی لذا ما عرض کردیم همینطور که الان در ذهنتون مسبوق هست تعبیر آیان ثبوت مفهوم در جمله شرطیه مبنیست بر این که مطلوب و عدات شرط علت تامه باشه. اولا ترتب جزا بر شرط را قبول کنیم، ثانیا ترتب به نحو علیت باشه و ثالثا این علیت انحصاری باشه. اگر این سه مقدمه را قبول کردیم اون وقت ما قبول میکنیم مفهوم رو. اینطور به اصطلاح قائلا و ما عرض کردیم شاید تقریب بهتر این است که این قضایا رو تحلیل بکنیم به قضایای ثلاثی یا ثنایی. اگر تحلیل کردیم به قضایای در بحث مفهوم میاد انشاءالله تعالی، به قضایای ثنایی مفهوم نداره. اگر تحلیل شد به قضایای ثلاثی مفهوم داره. حتی بعض اگر گفت اکرم عالمن مثلا قمیان، اگر مراد این باشه که این قضیه ثنایی باشه، ثنایی به این معنا عالم قمی رو فرض کردی یک طرف، وجوب اکرام به این خورده، این میشه ثنایی. اما اگر فرض اینجور کردیم مفاد این کلام این بود اکرام، وجوب اکرام به عالم خورده، خوب دقت کنی، وجوب اکرام به عالم خورده لکن قید زده به شرط این که قومی باشه، اگر قید زده میشه ثلاثی، چون اگر قید نبود حکم منتفی میشه. اگر قضیه رو اینجور بفهمیم که مجموعه، دقت کردن چی شد، مجموعه وصف و موصوف به منزله موضوع واحدن، موضوع به این معنا نه به اون معنی که دیروز از مرحومای نقل که پیروز و بس مکاسه. اگر مجموعه وصف و موصوف به معنای موضوع واحدن، اینجا قضیه ثنایی است، مثل اکرم زیدنه، فرقی نمیکنه. عالم قمی رو یکی فرض کرده وجوب اکرام به اون خورده، اما اگر آمد گفت نه عالم رو اکرام کن لیکن به شرط اینکه قومی باشه، دقت کن، اگر گفت عالم رو اکرام بکن به شرط اینکه قومی باشه، خب این ظاهرش این است که دیگه مفهوم برمی‌داره. قضیه شرطیه هم همینطور، اگر قضیه شرطیه ارجاعش به این شد زیدی که به خانه تو آمده، عالمی که به خانه تو آمده، این یک طرف وجوب اکرام به اون خورده، این دیگه مفهوم نداره. اگر گفت نه عالم رو اکرام بکن با این قید، میشه ثلاثی، با این قید که به خانه تو بیاد، این زمینه مفهوم برش پیدا میشه. و لذا عرض کردیم ترتب و ترتب امر طبیعی است، کلمه این ترتب رو اثبات میکنه. علیت در حب دقیق، چون آقای خویی منکر علیت هم هستن، ترتب قبول میکنن، میگن علیت ثابت نیست. مثلا اگر مهمان آمد نان بخره، این ثابت نیست که آمدن مهمان علت باشه، چون ما میبینیم مثلا میگه اگر نبضش تنده تب داره، اگر تب داره نبضش تنده، مطلوب و عدات شرط گاهی علت گاهی معلوله، هر داره میبینیم دیگه، گاهی علت میشه مطلوب و عدات شرط گاهی معلول میشه. اگر نبضش تنده یا بالاخره تب علت یا معلوله، یکیش علت یکیش معلوله، هر دوش هم درسته. اگر تب داره نبضش تنده، اگر نبضش تنده تب داره، پس لازم نیست که مطلوب و عدات شرط همیشه علت باشه، ممکنه معلول هم باشه. جواب داریم در محل خودش رو انشاءالله خواهد آمد. این در امور تکوینی درسته مطلب ایشان، چون امور تکوینی تابع واقع خودشن، در امور اعتباری تابع مقدار ابراز شماست. اگر گفت اگر نان مهمان آمد نان بخر، ظاهرش اینه که مهمان آمدن علتشه، یعنی اون چیزی که او تلفظ میکنه اون قرار داده میشه، دقت کردین، تابع واقع نیستیم که در واقع علت یا معلوله. گفت مثلا اگر نانوایی ها از ساعت 10 تعطیل میکنن شما ساعت 8 نان بخورید، اگر، دقت کردین، اعلام کرده از 10 تعطیل ماه، ظاهرش اینه که علتش اینه، علت این که شما نان زودتر بخرین چون میخوان ساعت 10 تعطیل بکنن. دقت کن چی شد. ولذا علیت رو ما به این جهت قبول کردیم، انحصار رو مشکل پیدا کرد، انحصار رو هم اثبات کردیم از راه اعتبارات قانونی، چون عرض کردیم در اعتبارات شخصی مثل اوامر عبدالمولا معلوم نیست که انحصار باشه. مثلا صبح بچهش میگه اگر مهمان آمد نان بخر، یک ساعت بعد هم میگه اگر ساعت 10 بناش رو تعطیل کنن نان وایی یا نان بخر، یک ساعت بعد هم میگه اگر رعد و برقی بلند شد برو نان بخر، ممکنه 7-8 تا علت بیاد، چون اون ملتزم نیست که کلامش به اصطلاح داره انسجامه. عبدالمولا هم همینطور، هم پدر با فرزند هم همینطوره، انسجام نیست. چون انسجام قانونی ما داریم و قوانین مرتبطن با هم دیگه، عادتا اگر گفت مثلا ان خفی الاذان فقصر، یعنی خفا اذان علت تقصیره، عادتا اینطوره، این رو علت تقصیر قرار میده. پس با مقدمات حکمت اثبات انحصار رو دقت کردیم، تا گفتیم با مقدمات حکمت اثبات انحصار میکنیم یعنی عرف خاص. اگر گفتین علیت رو به حسب فهم عرف عام، اون میشه لغت، علیت میشه لغت، انحصار روشن شد. قشنگ این رو ما تحلیل کردیم. از که مراد ما از تحلیل لغوی ترکیب ها در اصول اینه، مراد ما اصلا این نمونه هاش رو ببینیم، تحلیل کردیم که فرض کنید امر برای الزام، این میشه لغت، این الزام یعنی وجوب به این معنا، به این معنا، به این میشه عرف خاص، این میشه قانون. اگر مراد جناب آقای ابن مالک اینه که ما این مطالب رو با قانون میفهمیم نه با لغت، راست مطلب ایشان در ادعیش راست، درست این مطلب ایشان، مرادش از عقل یعنی مجموعه شواهد خارج از وضع اعتبار، ما با اینها این مطلب رو میفهمیم، درست این مطلب ایشان درست، ما مفهوم رو از این راه میفهمیم. و لذا عرض کردیم خلافند اون چه که مرحوم آقای آشانسین اسپانی دارن، ایشون در با مفهوم وصف، مفهوم شرط نوشتن یا به معنای تعلیق یا معنی تقدیر ادات شرط، این لغته، یعنی ادات شرط مفادش اینه که وجوب اکرام معلق است بر آمدن به خانه، یا مفاد شرط این است که تقدیر، یعنی اکرم زیدن علا فرض مجیئه الى بیتک. ایشون زارن تو متول کجای بیان متول، ایشون این طور گرفتن، بین علمای ادب و علمای معقول هم فرق گذاشتن. عرض کردیم اگر ما باشیم وقتی ایشان خودش فرض و تقدیر میگیره و قائل به مفهوم میشه، ما عرض کردیم انصاف قصه اگر قائل به فرض و تقدیر شدیم، انصاف قصه اقتضاش میکنه که مفهوم نداشته باشه، اگر تعلیق قائل شدیم مفهوم داشته باشه دیگه. این بحثه ایست که هم به استظهار برمیگرده هم به تحلیل، انشاءالله تعالی در محل خودش متعرض خواهیم شد. خلافاً لیشان که بنای فرض گرفته و من از آلک مفهوم فهمیده، به ذهن ما اگر بنای فرض و تقدیر، دقیقا این فرض تصاب، تعلیق یعنی چی؟ یعنی این میاد فقط بین این دوتا رابطه ایجاد میکنه، آمدن و وجوب اکرام، بین این دوتا، اما فرض و تقدیر نه. ولذا عرض کردیم بنابر فرض و تقدیر یعنی مصحب به کلام رابطه این دوتاست، بنابر تعلیق، بنابر تقدیر مصحب به کلام جزاء اصلا. اصلا دقت کنیم، من ترجمه هم همه شمسیم با دقت هایی که داشتن، مصحب به کلام جزاء میشه، یعنی مصحب به کلام اینه که اکر وجوب اکرام رو دیده، وجوب اکرام رو مقید کرده با آمدنش علا فرض مجیعه. این نکته فنیست که تأثیر گذاره، این تشخیص مصحب به کلامی که از مشکلات لغت اساس که از مشکلات کلام اینه. ولذا ما عرض کردیم ما در فقه هم استظهار داریم هم یک نحوه تحلیل داریم، تحلیلی که به درد استظهار میخوره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.